سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجاد، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، لا سيما صاحب العصر والزمان حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس أماري خودم و همه شما مؤمنین نمازگزار، خواهران و برادران ارجمند را به رعایت تقوای الهی، اجتناب از محرمات، انجام واجبات دعوت می کنم. چرا که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در مقابل یک سری ارزش های کاذبی که وجود دارد، که بعضی از انسان ها بر اساس فرهنگ و بینش خودشون اونها را ارزش میدونن و به اون مباهات میکنن، مثل به مال و اموال و دارایی و کاخ خودشون یا به قبیله و طایفه خودشون یا به قوم خودشون تعصب دارن، خداوند بر همه اینها خط بطلان میکشد و همه را زیر پرچم وحدت اسلامی قرار میدهد و با کرامتترین انسانها را تقواترین آنها معرفی میکند. تقوای الهی بزرگترین ارزشی است که خداوند به انسانها قائل است. لذا انشاءالله هممون تلاش کنیم در درگاه الهی از این فرمایش پروردگارمون بهرمند شویم و اگر میخواهیم به این ارزش والای انسانی دست پیدا کنیم و در پیشگاه پروردگارمان مقام ارزشمندی را کسب کنیم، تقوای الهی را پیشه کنیم. در ادامه عرایض گذشتمون فرمایش مولا الموحدین امیر المؤمنین رسید به این قسمت از خطبه متقین و ویژگی های دیگری را برای اهل تقوا بیان می کنند. می فرمایند تراه و قریبا عمله، قلیلا زلله، خاشعا قلبه. از دیگر ویژگی های اهل تقوا این است که شما میبینی اهل تقوا قریبن عملو، آرزوهایشان کوتاه است، قلیلن زللو، لغزششون بسیار اندک است، و خاشعن قلبو، و قلبشان در مقابل پروردگار خاشع است. این سه مورد دوباره ویژگی هایی است که مولا برای متقین بیان می کند. لحظاتی چند هر کدام از اینها را خدمت شما عرض کنم. وقتی پیامبر گرامی اسلام صفات اهل دنیا را بیان می کند، این چنین می فرماید: کسلان عند الطاعه و شجاع عند المعصیه، عمله بعید و اجله قریب. انسان هایی که در دنیا هستند، انسان هایی که اهل دنیا هستند، ویژگیشون این است. میفرماید وقتی میخواهند در مقابل پروردگار اطاعت کنند، بندگی کنند، کسلند، سستند، کسالت به خرج میدهند. وقتی خدای نکرده میخواهند نافرمانی کنند، شجاعند، دلیرند، آرزوهایشان طولانی است و همچنین اجلشون نزدیک است. این صفات اهل دنیاست، صفات کسانی که دنبال دنیا هستند. انشاءالله که این ویژگی ها در هیچ کی از ما وجود ندارد. وقتی خطاب به ابوذر غفاری می کند: ای ابوذر، آیا دوست داری وارد بهشت شوی؟ اتحب ان تدخل الجنه؟ ابوذر میگه: گفتم یا رسول الله، پدرم فدای تو باد، چرا که دوست نداشته باشم؟ بله که دوست دارم. فرمود: فقصر من العمل واجعل الموت نصف عينك واستح من الله حق الحياه. اگر میخوای وارد بهشت پروردگار شوی، آرزوهایت را کوتاه کن. آرزوهای بلند مانع می شود انسان برای آخرت خود تلاش و فعالیت کند. واجعل الموت نصف عینک، مرگ را نصف العین خودت قرار بده، پیش روی خودت قرار بده. بدان که روزی این عمر تو به پایان می رسد و شرم و حیا داشته باش در مقابل پروردگار خودت. اگر این ویژگی ها را دارا باشی که یکی از این ویژگی ها کوتاهی آرزوست، وارد بهش می شوی. آرزو اگر نباشد، انسان تحرک، حرکت نخواهد کرد. آرزو لازم است. حضرت عیسی پیغمبر عبور می کرد، رسید به خارکنی در بیابان، مشغول کندن خار است. دید باهر سوله عرق ریزان زحمت می کشد، خار می کند. گفت: پروردگارا، این پیر مرد با این سن خود چقدر با حرص و ولع تلاش می کند. خدایا اون آرزویی که این دارد را از دل او بردار. دید این خارکن، اون وسیله‌ای که با آن خارها را می‌کند، انداخت گوشه‌ای، رفت دراز کشید، خوابید. مدتی گذشت، عیسی پیغمبر نظاره‌گر است، دوباره درخواست کرد: پروردگارا، حالا آرزو و امید او را به دلش برگردان. دید پیرمرد دوباره بلند شد، وسیله خود را برداشت، باز مشغول خار کندن شد. نزدیک شد، با سلام و خسته نباشید گفت: پدر جان، چه شد؟ چرا این وسیله را لحظه ای انداختی دور، خوابیدی؟ گفت: لحظه ای فکر کردم، گفتم تا کی، برای چه؟ من که عمرم به اتمام رسیده است، وقتم تمام شده است، پایم لب گور است، برای چه زحمت می کشم؟ ببینید، آرزو از دل او برداشته می شود. مدتی بعد به خود آمدم، گفتم خب تا زمانی که من حق حیات دارم نفس می کشم نباید دست رازی پیش کسان بکنم ناکسان، باید روی پای خود بایستم و با زحمت و با درآوردن نون حلال به زندگی خود ادامه دهم. ببینید آرزو محرک است، باعث می شود انسان حرکت کند. حتی در آخرت هم اگر انسان آرزوی رسیدن به سعادت، آرزوی رسیدن به بهشت، آرزوی رسیدن به قرب الهی را نداشته باشد، تن به بندگی، عبودیت، نماز، روزه، نماز شب نخواهد داد. این که انسان با جان دل از خواب، از رخت خواب می کند، مشغول راز و نیاز با خدای خود می شود، مشغول دعا می شود، در گرمای تابستان روزه می گیرد، به امید اون آرزوی بهشت است. لذا آرزو لازم است. پس چرا مولا امیرالمؤمنین آرزو را برای متقین نفی می کند؟ برادران عزیز، خواهران ارجمند، امام علیه السلام آرزوی طولانی را نهی می کند، نه آرزوی کوتاه. بعضی از ماها می نشینیم، اگر 30 سال پیش این خونه را، این زمین را خریده بودم الان چه سرمایه‌ای داشتم، اگر برای 30 سال 40 سال بعد پسنداز کنم، فلان وسیله را بخرم، فلان چیز را بخرم، چه خواهد شد؟ این آرزوهای طولانی است، ممکن است انسان دست نیابد. پیامبر می‌فرماید من وقتی چشمم را می‌بندم امید ندارم چشمم را باز کنم، وقتی چشمم را باز می‌کنم امید آن که چشمم را دوباره ببندم ندارم. یعنی عمر انسان کوتاه است، اجل نزدیک است، لذا آرزو باید کوتاه باشد. آرزوهای طول و دراز انسان را گرفتار می‌کند. مولا امیر المؤمنین در نهج البلاغه در خطبه دیگری چنین بیان می کند: ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوى و طول العمل، فاما اتباع الهوى فیصد عن الحق و اما طول العمل فینس الاخره. ای مردم، از دو چیز بسیار برای شما ترسناکم. مولا اون دو چیز چیه؟ فرمود تبعیت و پیروی از هوا و هوس و آرزوهای طولانی و طول العمل. چرا؟ دلیلش چیست؟ فرمود و اما اتباع الهوى فیصد عن الحق، پیروی از هوا و هوس باعث می شود شما را مانع شود به رسیدن به حق، مانع می شود انسان از حق پیروی کند، حق را پیاده کند، دنبال حق برود. این همه اشتباهات و لغزش ها و گناهانی که رخ می دهد تمام اینها به خاطر پیروی و تبعیت از هوا و هوس است. و اما طول العمل فینس الاخره. مولای من، آرزوهای طولانی چرا میترسی؟ برای اینکه آرزوهای طولانی شما را باعث میشود آخرت را به فراموشی بسپارید. اونقدر غرق در دنیا شوید، اونقدر غرق در آرزوها و بلند پروازی ها شوید که آخرت را به فراموشی بسپارید. سعدی حکایتی دارد، در گلستان نقل می‌کند. روغن فروشی نشسته بود در گوشه‌ای، روغن می‌فروخت. لحظه‌ای رفت غرق در آرزوهای طول و دراز خود شد. گفت اگر این روغن‌ها را با خود بفروشم و سودی خوبی به دست آورم، گوسفندانی تهیه کنم، اون گوسفندان من زاد و ولد کنند، صاحب گله‌ای خواهم شد. وقتی صاحب گله شدم، نوکران و کنیزانی را به خدمت می‌گیرم، برای خود کسی می شوم و اگر به این نوکران و کنیزان خود امر کردم کاری را انجام دهند، سرپیچی کردن با چوب دستی خود چنان بر سرشون خواهم زد. وقتی چوب دستی خود را کوبید، زد کوزه روغنها شکست. یک لحظه چشم باز کردید، اون روغنها هم به زمین رفته است. آرزوهای طولانی این چنین است. مواظب باشیم گرفتار آرزوهای طولانی نشویم. متاسفانه اون چه که باعث می شود انسان گرفتار آرزوهای طولانی شود، مرحوم نراقی می فرماید جهل و حب دنیاست. انسان باید تلاش کند در جهل، در نادانی به سر نبرد. یک، حب دنیا را از دل خود بیرون کند. مبادا محبت دنیا باعث شود انسان برای رسیدن به بعضی از اشیا و چیزهای زینتهای فریبنده دنیا آلوده شود و اون موقع است که انسان گرفتار خواهد شد. پس سعی کنیم با بینش الهی که به دست می آوریم بدانیم آخرتی وجود دارد و انسان باید برای آخرت خود تلاش کند و همیشه برای دنیا ماندنی نیست، آرزوهای خود را کوتاه قرار دهد. این یک جمله از مولا امیرالمومنین. البته در روایتی عرض کردم پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید العمل رحمت لامتی، آرزو برای امت من رحمت است، محرک است، باعث حرکت است. فلولا العمل ما رزعت والدتون ولدها ولا غرس غارتون شجرها. اگر امید آرزو چه نباشد، مادری فرزند خود را شیر نخواهد داد، کشاورزی درختی نمی کارد. لذا امید آرزو لازم است، اما امید و آرزوی کوتاه، نه امید و آرزوی طولانی که باعث شود انسان آخرت را فراموش کند. در ادامه می فرمایند قلیلا زللو، لغزش و خطای اهل تقوا و متقین کم است. نه اینکه لغزش نمی کند، کسی که لغزش نمی کند فقط پیامبر و اولیای الهی هستند که معصومند و دارای عصمتند و دور از لغزش و اشتباه، چرا که مردم باید به فرمایشات اونها اعتماد کنند، لذا باید از لغزش و اشتباه به دور باشند. انسان ممکن است در زندگی خود لغزش کند، اما اهل تقوا به علت این ملکه تقوا که در وجود آنها هست، به علت ملکه عدالت که در وجود آنها هست و با زحمت به دست آورده است، لغزش و اشتباه آنان کم است. عواملی که باعث می شود انسان لغزش کند و اشتباه کند در روایات چنین بیان می شود: جهل. انسان‌هایی که لغزش می‌کنند، خطا می‌کنند، گناه می‌کنند در اثر جهل و نادانی است. اهل تقوا با علم و آگاهی که به دست می‌آورد از جهل دور می‌شود و لغزش او کم می‌شود. رذایل اخلاقی یکی دیگر از مواردی است که باعث لغزش انسان می‌شود: حسد، کبر، غرور. اینها باعث می شود انسان لغزش کند. اهل تقوا با اجتناب از محرمات الهی، با دوری از رذایل اخلاقی، سعی می کنند جان خود را، جسم خود را، روان و روح خود را آلایش دهند و رذایل اخلاقی را از وجود خود دور کنند، لذا کمتر به لغزش دچار می شود. تصمیم گرفتن در حال غضب یکی دیگر از مواردی است که وادار می کند انسان لغزش کند. برادران و خواهران ارجمند، بعضی مواقع انسان با رفیق خود، دوست خود، خانواده خود صحبتی می شود، بگو مگو می شود، مبادا در حال غضب تصمیم گیری کنیم. تصمیم گیری های در حال غضب باعث لغزش انسان می شود. انسان مؤمن و تقوا سعی می کند تعادل روحی خود را حفظ کند و همچنین استبداد و عدم مشورت و خودرأی بودن هم یکی از زمینه های لغزش را به دنبال دارد. باید تلاش کنیم با اطرافیان خود مشورت کنیم. پیغمبر گرامی اسلام با اون مقام ارزشمند خود که در ایام مبعث هم قرار داریم، بارها و بارها با اصحاب و یاران خود به شور می نشست. در جنگ خندق پیروزی مسلمانان در اثر مشورت پیغمبر با یاران خود به دست آمد. لذا هیچ موقع رأی و نظر خود را ترجیح ندهیم، مستبد نباشیم، خود رأی نباشیم، با خانواده خود، اطرافیان خود، دوستان خود مشورت کنیم. انسانهایی که مشورت می کنند لغزش و اشتباهشان کمتر است. امام صادق می فرماید المستبد برأیه موقوف علی مداهز الزلل. فردی که متکی به فکر خود است، فردی که مستبد است، در لغزشگاه خطا و اشتباه ایستاده است، یعنی هر آن ممکن است لغزش کند. این هم جمله دوم. انسان متقی لغزشش کمتر است چون این عواملی که باعث لغزش می شود را سعی می کند دور کند. جمله سوم می فرماید خاشعاً قلبه. اهل تقوا در مقابل پروردگار خود خشوع دارند. قرآن می فرماید فلم یعنی للذین آمدو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت آن نرسیده است که مؤمنین در مقابل پروردگار خود قلبشان خاشع شود؟ ذکر خدا، یاد خدا قلب انسان را خاشع می کند. شما هم ممکن است مثل من دیده باشید، بعضی از افراد می بینی صدای اذان را می شنود بی اعتناست. در مجلس نشسته است، کلام الهی تلاوت می شود، مشغول صحبت است. ذکر خدا شنیدنش باعث می شود قلب انسان خاشع شود. چی چیزی باعث می شود ما به ذکر خدا، به صدای اذان خدای نکرده بی اعتنا شویم و باعث شود قلب ما خاشع نشود؟ می فرماید آلوده شدن انسان به دنیا. اگر انسان خدای نکرده آلوده دنیا شود، آلودگی به دنیا باعث می شود انسان قضاوت قلب بگیرد، باعث می شود انسان قلبش قسی شود، قساوت بگیرد. گناه و آلوده شدن به دنیا دچار قساوت قلب می کند و انسان خاشع نخواهد شد. سعی کنیم از لغزش و گناه دور شویم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنین کسانی هستند که وقتی یاد خدا، ذکر خدا می شود، تلاوت آیات الهی می شود، صدای اذان می شنود، صدای دعا می شود، قلب او خاشع است. چرا که قلب او جایگاه خداست. در قلب خود شیطان و هوا و هوس و گناه و لغزش را جای نداده است. لذا باید سعی کنیم آنچه را که باعث قضاوت قساوت قلب می شود را از قلب خود دور کنیم و راه علاجش این است که گناهانی که باعث می شود انسان قلبش قساوت پیدا کند، انسان باید از گناه دوری کند، روح و جان خود را صیقل دهد تا در مقابل پروردگار خود خشوع پیدا کند. خضوع و خشوع در مقابل پروردگار بسیار ارزشمند است که یکی از صفات ارزشمند اهل تقوا و مؤمنین بیان شده است. برگردم عرایض خودم را خلاصه کنم. عرض کردم مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در ادامه فرمایش خود به سه ویژگی دیگری از اهل تقوا و متقین اشاره می کند. می فرمایند متقین کسانی هستند آرزوهایشان کوتاه است. عرض کردیم آرزوی طولانی باعث می شود انسان آخرت را فراموش کند و آلوده دنیا شود و دنبال دنیا برود و خدای نکرده از خدا و قرب الهی دور شود. ویژگی دوم اهل تقوا را در این فرمایش فرمودند. ویژگی دومشون این است قلیلن زللو، لغزششون کم است، بسیار اندک است. عرض کردم بعضی از ویژگی ها و صفاتی وجود دارد که زمینه لغزش انسان را فراهم می کند. جهل، خود رأی بودن، تصمیم گرفتن در حال غضب و رذایل اخلاقی را خدای نکرده انسان آلوده شدن، اینها باعث می شود انسان لغزشش بیشتر شود. باید تلاش کنیم این ویژگی ها و خصلت ها را از خود دور کنیم تا لغزشمان کمتر شود. ویژگی سوم اهل تقوا فرمودند قلب اهل تقوا در مقابل پروردگار خود خاشع است. عرض کردیم خشوع در مقابل پروردگار یکی از ویژگی ها و صفات مؤمنین است. اون چرا که باعث می شود انسان مؤمن در مقابل خدای خود خاشع شود و خشوع کند، تواضع کند، این است که انسان وقتی ذکر خدا، یاد خدا را میشنود خشوع پیدا میکند. چه چیزی باعث میشود که انسان ذکر خدا را بشنود و بی‌توجه شود؟ عرض کردیم گناه و لغزش باعث میشود قلب انسان قساوت پیدا میکند و وقتی قلب قساوت پیدا کرد ذکر خدا، یاد خدا در اون قلب اثر نمی کند و انسان خدای نکرده از خشوع در درگاه الهی دور می افتد. پروردگارا قسمت می دهیم به حق مولا امیر المؤمنین، به حق این ایام خجسته ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما. قلب نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا خداوندا قسمت می دهیم به حق امام زمانمون چشمانمون به جمالش منور بگردان. رهبر معظم انقلاب بر توفیقاتشون بیفزا. دستامون از دامن اهل بیت کوتاه مفرما. گذشتگان این جب ببخش و بیامرز. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم.